أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. جمع‌بندی بحثمون در بحث اقتضاء که دیگه بحث تموم بشه و از ادامه‌اش که ادامه بحث که امروز بشه وارد ثمره میشیم، که خود ثمره دو تا بحث بسیار مهم داره. یکی بحث ترتبه و یکی هم بحث خطابات قانونیه که از اختصاصات امامه و بحث بسیار مهمی است که حضرت امام مورد اشاره قرار دادند و البته بسیار هم پرفائده. بله، یک گفتمان جدیدی رو در اصول میتونه بسازه اگر کسی بهش تن بده. اما جمع‌بندی بحثمون با توجه به همه بحث‌هایی که کردیم و ادله‌ای که آوردیم به طولهی و تفصیله و نظر بزرگان مختلفی که در این حوزه خواندیم، در رابطه با ضد خاص میتونیم بگیم هیچ اقتضایی به نسبت به ضد خاص در امر وجود نداره و امر مقتضی نهی از ضد خاص نیست و این بسیار بسیار مهمه، به خاطر اینکه عمده ثمره‌ام در همین حوزه است، در حوزه ضد خاصه. یعنی اگر کسی ضد خاص رو بپذیرد وارد یه بحث نهی در ضد خاص رو به پذیره وارد ثمره میشه. اما در رابطه با ضد عام توجه بشه که در رابطه با ضد عام اینکه آیا ضد عام دارای نهی هست یا نه، دیروز اشاره کردم که چهار مقام قابل تصویره. مقام اقتضا، به اینکه بگیم مصلحتی درون صلات هست و مفسده‌ای درون ترک صلات. اینجا چنان که دیروزم بهش عرض کردیم، ترک صلات عدم المصلحت، نه اینکه مفسده داشته باشه. یادتون باشه امام به طور کلی میگفتند عدم دارای مفسده یا مصلحت نیست. هر جا حکمی به عدم نسبت داده شد تسامحه. اگه مثلا گفتن آقا عدم لبس مخیط در حج مصلحت داره، عدم اکل در صوم مصلحت داره، اینو بدونید این مسامحه در تعبیره. و الا فلواقع اونی که هست اینه که لبس مخیط یا اکل مفسده داره. امام میگفتن اصلا عدم چیزی نیست که بخواد دارای مصلحت یا مفسده باشه. عدم مضافن کان او مطلقا، چه عدم مطلق چه عدم مضاف فرقی از این جهت نمیکنه. اما امثال آقای خویی میگفتن نه، تصویر برای اینکه عدم مصلحت داشته باشه داریم. اتفاقا همین هم میگفتن، میگفتن مثلا فرض کنید عدم نظر به آینه، عدم لبس مخیط، عدم فرض بفرمایید مجامعت، اینها در حج دارای مصلحته. عدم الاکل و شرب در ضمن صوم مصلحت داره واقعا. منتها این مورد رو همه متفقن در اینکه وقتی شارع صلات مد نظرشه واقعا ترک صلات دارای یک مفسده مجزای مستقل نیست. این واقعا اگر هم هست عدم المصلحت، نه اینکه مفسده ای در میان باشه. شما الان بله قضا میخوایی، میگی آقا برو قضا بر من بیار، بعدم میگه نکنه نیاری، اما واقعا در قضا مصلحته، نه اینکه در نبود قضا مفسده باشه. ممکنه مسامحتن کسی این حرفو بزنه، ولی اینا تسامح در تعبیره. واقعیت داستان اینه که در وجود قضا مصلحته، نه اینکه در عدمش مفسده باشه. اون عدم المصلحته. اگه نباشه شما مریض میشی، یعنی اگه نباشه مصلحت سلامتی از دستت میره. مصلحتی نکنید اون مفسده، همین عدم مصلحته، نه اینکه مفسده باشه. مفسده یعنی ضرر بزنه، اینجا مصلحتی که باید برسه، مصلحت واجب به نمیرسه. حالا ببینید خب شل ازا راهمون دوتا میشه دیگه، دو راه میشه. گفت فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. یه دو راهیه، از اون ور شما بریم ما از این ور دیگه به هم نمیرسیم. خب این اولا. اما در مقام اراده گفتیم خب وقتی مصلحتی باشه و مفسده‌ای، آدم نسبت به اینها اراده پیدا میکنه. اما ممکنه شما نسبت به یه چیزی اراده پیدا کنید لال عجل مفسدت فی، بلکه به خاطر عدم المصلحت. یعنی آدم عدم المصلحت باعث اراده میشه. ما به خاطر یک عدم مصلحتی، به خاطر عدم مصلحت ملزمه ای اراده پیدا میکنیم. اراده تابع الزامن وجود مفسده یا مصلحت نیست. ممکنه من نسبت به چیزی امر کنم، نسبت به چیزی نهی کنم، اما نه به خاطر وجود مصلحت و مفسده، بلکه به خاطر عدم مصلحت و عدم مفسده اراده پیدا کنم. لذا اینجا نکته ایست که بعدها میرسیم ممکنه بشه با امام مناقشه کرد، به اینکه اینجور نیست که بگیم چون مصلحت ندارد مأمور به نیست. مصلحت نداره، ولی عدم مصلحت هست، عدم مفسده هست. چیزی که عدم مفسده و عدم مصلحت مورد امر و نهی ممکنه قرار بگیره، به خاطر چه؟ باید اینکه اراده ما نسبتش پیدا میکنه. قبول داریم مصلحت در عدم نیست، مفسده در عدم نیست، اما اراده میتواند در او باشه، اراده میتونه به او تعلق بگیره. اراده ما امر وجودی است که به یه چیزی تعلق میگیره، به بودن یا نبودن یه چیزی تعلق میگیره. ممکنه به خاطر وجود مصلحتش باشه، ممکنه به خاطر وجود عدم مصلحتش باشه. حالا اگه ارادت این رو گفتیم که دیروز بهش اشاره کردیم، گفتیم مرحوم آقای عراقی هم میگن در اینجا، خب ممکنه کسایی بگن آقا وجدان بزرگترین دلیل بر اینکه اینجا دو اراده داریم وجدانه. ما اگه یه چیزی خوشمون میاد از نقیزش بدمون میاد. در اینجا ما گفتیم که ما با عراقی همدل نیستیم، نه از باب اینکه ارادتین رو رد میکنیم، بلکه از باب اینکه میگیم این اراده ها لازم الاتباع نیست. اراده به تنهایی که نباید اتباع بشه، امر باید اتباع شه، باید به سرحد انشاء برسه. اینکه شما یه چیزی خوشت میاد یا بدت میاد، من مسئولیتی نسبت به اون ندارم، بلکه مسئولیت من به نسبت به چیه؟ به امر شماست. اینجا یه پرانتزی باز کنم، فقط دوستان بهش مراجعه کنن یه بحث اگه خواستن. مرحوم آقای صدر یک بحثی رو ایشون مطرح میکنه تحت عنوان حق و طاعه، که این با مشهور فقها در تضاده، اما برخی از معاصرین هم پذیرفتن بعد مرحوم آقای صدر. حق و طاعه میگه ما وظیفه اصلیمون اینه که ببینیم مولا چی میخواد همونو عمل کنیم، لذا اصل اولی اشتغاله، نه اینکه اصل اولی براءت باشه. اصل اولی در عالم اشتغاله، احتمال تکلیف هم منجزه. اگه کسی شما رو به عنوان عبد برگزید، شما حقی بر گردنت پدید میاد و اون اینه که او رو اطاعت کنی. قبح عقاب بلا بیان مرحله بعد، اولین قبل قبح عقاب بلا بیان حق و طاعه است. حق و طاعه این شما باید اگر یه چیزی کف دل مولا میچرخه عمل کنید. این وظیفه بندگیه، وظیفه بندگی اطاعت. منتها اصل ثانوی داریم که اقلایی قبح عقاب بلا بیانه. پس اصل اولی اصالت تکلیف اشتغاله، منتها اگر ما این اصل رو بخوایم ازش عبور بکنیم، میریم سراغ حالا براءت شرعی یا براءت عقلی. رفع ما لا یعلمون خودش گفته اگه نمیدونی تکلیفت برداشته است، خودش گفته قبح عقاب بلا بیان به سبب رسول باطنی که عقل باشه. اینجا اگر کسی اینو گفت بهش ملتزم شد، ممکنه اینجا هم بیاد بگه آقا اراده مولا اگر بر تو مکشوف شد، این دیگه قبح عقاب بلا بیان نمیاد. قبح عقاب بلا بیان مال جاییه که شما کشف نشده باشه. خب اینم بیانو اگه عقل شما کشف کرد برای شما حکم شارع رو، هازا بیان للناس، این بیانه. در نتیجه ما محتاج امر نیستیم. همینه که میگم این بحث محتاج بحث مستقله. یه مقدارم توش محل اختلاف هست که آیا ذیل بحث براءت باید بحثش رو کرد، که آیا ما موظف به اراده ایم یا موظف به امریم. مشهور ظاهرا موظف به امر میدونن، بعضی هاشون به صراحت اینو گفتن، بعضی ها لوازم حرفشونه، بعضی ها میگن نه ما ملتزم به اراده مولا هستیم. اگه جایی نمیدونیم خب البته طبیعتا خارجه، یا اگر ظنی داریم خب شارع خودش گفته نمیخواد عمل کنیم. اما جایی که یقین داریم چی؟ جایی که یقین داریم این بیانه. منتها یه نکته رو توجه بهش بکنید، و اون اینکه آیا اینجا هم میتونیم از اصطلاح خوب توجه کنیم، از اصطلاح لازم بیانه به معنی الاخص و لازم بیانه به معنی الاعم که در کلمات ناینی و در کلمات آخوند بود استفاده کنیم. آقای آخوند البته تعبیر لازم به کار نبرده بود، ولی مرحوم آقای ناینی بهش اشعار کرده بود، بهش اشاره کرده بود. میتونیم از نظر اصطلاحی نه، ولی ملاکش همون ملاکه. این نقطه رو توجه کنید، ندیدم کسی گفته باشه در لازم بیان به معنی الاخص و معنی الاعم دو معنان که قراره به ذهن خطور کنند. یعنی مثلا من به شما میگم آخوند، شما معنای امام به سر به ذهنت خطور میکنه. من به شما میگم زن، شما معنای چادر به ذهنت خطور میکنه. به شما میگم بیمارستان، شما بلافاصله دکتر به ذهنت خطور میکنه، پرستار خطور میکنه. دو معنا که خطور به ذهن میکنن، یعنی این او رو باعث خطور میشه، در حالی که اراده معنا نیستن. اراده صفت نفسانی است، از یکی دیگری تولید میشه، معنا به ذهن خطور نمیکنه. مثل اینکه اگر من گفتم آقا کسی که عصبانی میشه سرخ میشه، کسی که مریض میشه زرد میشه، کسی که میترسه میلرزه، اینا دوتا صفت هم در شما پدید میان. عصبانی که میشی رنگت میره قرمز میشه، خجالت میکشی قرمز میشه، معنایی به ذهن خطور نمیکنه. دو صفت که هر دوشون از صفات نفسانی هستند، حسل لنا نه خطر به بالنا. اصطلاح لازم بیین و لازم غیر بیین و معنی الاخص مربوط به دو معناست که به ذهن خطور میکنه، ولی ملاکشو میشه گرفت. لذا لازمه حرفش این که بگیم این معنا لازم بیینه، مسامحه در تعبیره، لازم بودن به معنای دو معنایی که به ذهن خطور میکنه، نه دو صفت نفسانی که ملازمه با یک دیگرن. به این لازم بیین و غیر بیین گفته نمیشه. اما خب همون ملاک در اینم هست، یه وقت از وجود یه صفت صفت دیگری خود به خود پدید میاد، یه وقت از وجود یه صفت صفت دیگری بعد توجه پدید میاد، یه وقت نه، از این ممکنه پدید بیاد ممکنه پدید نیاد، با استدلال پدید بیاد، به این راحتی طرف نفهمه که صفت بعدی درش عارض بشه. اینم از این گوش کن.
موقع اکید که اراده موصوفش چیه؟
موصوف؟
موصوف شوق اکید،
شوق اکید متعلقش نبود مرادتونه، چون موصوفش که شمایی، او صفت بر شماست، یعنی شما انسانی هستی دارای شوق اکید. پس میتونم بگم شما موصوفید، یعنی شما در حقیقت کسی هستید که این صفت رو گرفتید، اما متعلقش به چیزی تعلق میگیره. بله شما عصبانیت هم از چیزیه، بالاخره زید که فحش داده تو ناراحت شدی، اما عصبانیت معنا نیست در ذهن شما، وجود در شما. رنگ قرمز صورت معنا نیست در ذهن شما، یه عارضه است بر شما. اراده هم معنا نیست در وجود شما، معنا در ذهنت نرفته، اراده کردی، یعنی یک فعله. از مقوله بعضی ها از مقوله فعل میدونن، بعضی مقوله اراده کیفیت میدونن، ولی در هر صورت علم بر نمیگرده، یا فعل نفسه یا اراده، یعنی کیف نفسانیه، کیف بهتره، فعل اون حرکتی که بر قوه منبسته است. نه گوش کن بریم جلو. خب اما این که بین الارادت این ملازمه هست یا ملازمه نیست، امام هم پذیرفتن، منتها امام میگفتن این بین الارادت این ملازمه هست قبول، ولی چرا به مقام بعث برسه، یعنی مقام سوم. مقام اول اقتضا بود، مقام دوم اراده بود، مقام سوم بعث و انشاء و طلب و امر و نهی. امام میگفتن چرا برسه، دلیل نداره به این ملازمه برسی، دلیل نداره به مقام طلب برسی. چرا؟ وقتی لغویته، بعثی امر اعتباری عقلایی، آدم ها به خاطر یک کار عقلایی بعث میکنن. گفت من که دارم میرم چرا هلم میدی؟ خب وقتی خود طرف با یه بعث کارش انجام میشه چرا دوتا میارید؟ لذا در رابطه با اوامر و نواهی شارع میگن امر اولی امر حقیقی، مابقی تأکیدی، دوبار که معصد نمی کنن، یه بار بسته. اینجا همین جوره، اگه یه بار به شما گفت سله، دیگه چرا دوبار شارع بیاد بحث کنه به شما بگه نکنه نخونی؟ نهی از نخوندن بکنه. این فرمایش امام بود که ما اینو پذیرفتیم، گفتیم حرف درستی است و این ملازمه وجود نداره، یعنی از این اون در نمیاد به خاطر همون مقام لغویتی که پدید میاد. و مقام چهارم مقام امتثال بود. در مقام امتثال هم البته گفتیم اگرچه با یک شیء در حقیقت دوتا اتیان میشه، ولی این اصلا ربطی به بحث نداره. آقای ناینی در سخنش که اینو مطرح کرده بود ظاهرا از موضوع اونی که ازش مستفاد شد مرحوم آقای ناینی خارج شده بود. لذا البته همینجا آخرش چیزی بگیم و اون اینکه یادتون باشه امام این نکته دیگه هم داشتن، میگفتن فعل وجودی نمیتونه مصداق عدمی باشه، لذا نماز خوندن شما نمیتونه مصداق ترک صلات باشه. اصلا عدم چیزی نیست که بخواد مصداق داشته باشه. لذا اگه اینو گفتیم حتی اتحاد مصداقی هم که مرحوم آقای ناینی مورد اشاره قرار میداد مطرح نمیشه، اونم کنار میره. اتحاد مصداقی هم رنگ و پویده نمی کنه، چون اتحاد مصداقی چی بود؟ میگفت یه کار هم مصداق نمازه هم مصداق ترک صلاته. نه، این فقط مصداق نمازه، مصداق ترک صلات نیست. شما فعلت که مصداق اراده شاره نیست، مصداق مراد شاره. اگه مراد شاره امر عدمی است، کار شما نمیتونه مصداق عدم باشه، ترکت مصداق عدمه. اگه نخوندی مصداق عدمه، اما اگه خوندی که مصداق عدم نمیتونه باشه. فهمیدی چی میگم؟ ترکم عدمیه. گفت از چشات فهمیدم که فهمیدی که حرف بی ربطی گفتی. خب اما یه نکته مرحوم آقای عراقی داشت دیروز. مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه یه اشاره کرده بودن به این که اساساً آقا ما به وسیله امر هم فعل رو و بعث رو ابراز میکنیم هم نهی رو ابراز میکنیم. دیروز یه قسمتش رو اشاره کردیم، گفتیم آقا اصلا انشاء ابراز نیست، انشاء اعتباره. این اشکال مبنایی بود به ایشون، اما یه اضافه ای هم میشه در فرمایش ایشون گذاشت که حالا واقعا ما به وسیله امر ابراز نهی میکنیم. این محل تردیده. اون اشکال اولمون با آقای ناینیه که دیروز نگفتیم. ابراز یعنی من مطلب مقصوده ای رو به شما بگم، من باید به وسیله این به شما یه مطلبی که مقصود خودم هست بفهمانم، اما اینکه شما از کلام من خیلی چیزای دیگه بفهمی به این ابراز نمیگن. دیروز فرق بین ثانیاً و بالعرض با مجاز رو گفتیم. مجاز یعنی اینکه شما یه معنای مقصودته اما او رو با غیر لفظ موضوع ابراز میکنی. ثانیاً و بالعرض یعنی اصلا معنا مقصود شما نیست، چیزی غیر مورد قصد شما نیست. بین این دوتا بونون بعید. من واقعا یه وقت به شما میخوام بگم زید آمد، به جای اینکه بگم زید میگم اسد. اما یه وقت نه، واقعا دوغ میخوام، اصلا به مخیله من هم نمیگنجه که کاسه ای داره. اگرم به مخیلم بگنجه مقصودم نیست. اگه میشد دوغ رو از اونجا لوله کشی کنی بیاری سر زبون من، میگفتم بیا. اگه میشد این دوغ رو بدون ظرف بیاره میگفتم بیار. خب نمیشه، اصلا مقصود من نیست. وقتی بهت میگم دوغ رو بیار میفهمم باید کاسشم بیاری، ولی کاسه مد نظر من نیست. این میشه بلکه چه بسا از این مقصود بالعرض که غیر مقصود حقیقی است بعدم هم میاد. مثلا اینکه طرف میره زن میگیره، زن بچه داره، میدونه که بچه هم بالاخره میان خونش، اما میگه یک کاش نبودن. اینا مقصود بالعرض هم مقصود به ذات خود اون موضوعه. لذا در اینجور وقتها درسته اگر گفتید ارادتین با هم ملازمه دارند و وقتی من آمر میگویم سله، شما میفهمی که من یه اراده دیگری هم در درون خودم دارم تحت عنوان نهی از ترک صلات، اما این اراده ثانویه مقصود بالعرض ماست نه مقصود به ذات. مقصود بالعرض یعنی اصلا من اینجور نیست که میخواستم اونو بگم، پس این لفظ مبرز اونیست، مفهم او هست، مبرزش نیست. لاینفکشه، منم میدونم شما میفهمی، شما میفهمی از این کلام من، ولی اینجور نیست که من مقصود بالابرازم باشه بخوام اونو ابراز بکنم. پس اگر گفتید نه یعنی معنا و اراده ابراز شده، اینجور ابرازش نکرده. واقعیت اینه که این جمله فهمیده شده نه ابراز شده. بین ابراز کردن و فهم شدن تفاوته. فهم شدن خب ممکنه ما خیلی چیز داره بفهمیم، اما ابرازش کرده. ابراز یعنی طرف قاصدن این معنا رو ابراز بکنه. لذا عرض ما خدمت آقای عراقی اینه که این که شما گفتید بسیارم نکته دقیقی گفتن، این از اون دقایق آقای آغازی ها بعضی وقتا نکاتی به ذهن مبارکشون میرسه بسیار دقیق. این که شما این نکته گفتید بسیار مطلب درستیه، که این مطلب البته مستفاده از آخوندم بود. ثانیاً و بالعرض فهمیده میشه، که گفتیم بهتر از این تعبیر بالعرض و المجاز دست برداریم تعبیر بکنیم ثانیاً و بالعرض. درست ثانیاً و بالعرض فهمیده میشه، منطقه ثانیاً و بالعرض ابرازه یا مفهوم ثانیاً و بالعرضه، نه ابراز. ابراز یعنی من بخواهم چیزی که در وجودم هست رو به شما نشان بدم قاصدم، قصدی نداشته نسبت به این. پس تمام الکلام در بحث ضد عام و ضد خاص به این بیان میتوان گفت که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست تقریبا بالاجماع، اما در رابطه با ضد عام بله بعضیا قائل به لازم بیان به معنی الاخص بودن، کما اینکه از آقای ناینی نقل شده بود، البته با تعلیق، ایشون گفته بود اگر اینو بگیم اینو بگیم. بعضیا مثل آخوند قائل به ملازمه بیان به معنی الاعم بودن، بعضی مثل صاحب معالم قائل به تزمن بودن، برخی مثل آغازی ها آخر بحثشون قائل به عینیت شدن. اما ما طبعا امام و بسیاری از بزرگان دیگه آقای خویی و اینها قائلیم به این که نه، هیچ ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد عام هم نیست، نه به عینیت، نه به تزمن، نه به ملازمه. تمام. خب از امروز وارد بحث ثمره میشه. یه اشاره اول بکنیم به ثمره، ببینید چه ثمره عجیب و غریبی بر این بحث ضد مترتبه اگر کسی بپذیره. اول از همه این که ممکنه یه نفر ما بگه آقا شما که قبول نداری که چرا بحث میکنی، شما که قبول نداری امر بشه مقتضی نهی از ضده، دیگه چرا بحثش میکنی؟ خب وقتی نیست که گوه دیگه لشکرت کن برو. این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یه بحث اصولی، اینو چندین بار تا حالا گفتیم اما امسال چون نگفتیم تکرار کنیم، ملاک اینکه یک مسئله از مسائل یک علم باشه یا نباشه این نیست که شما قبول دارید یا نه، ملاک اینه که آیا قائل داره یا نه. اگر یک مسئله در میان اصولیین قائل داره از زمره مسائل علم اصوله، لذا کسی که علم اصول بحث میکنه یه وقت میگه اصول خودم، خب اما یه وقت میگه اصول دارم بحث میکنم. کسی که علم اصول بحث میکند او باید وارد همه مبانی بشه، علل مبانی المختلفه مسئله رو بحث کنه. یه ثمره بحث ضد خاص که اگر کسی قبولش داشته باشه اینه که هم چندین بار تا حالا مطرح کردم، اگه شما الان قرض دارید نمازتون باطله، اگه 1000 تومن نه بیشتران 1000 تومن از زید قرض گرفتی و زید میگه آقا قرض منو پس بده، واجبه بر شما قرضتو پس بدی، اگرم موعد داشته باید میبردی بهش وقتش میدادی، داری یا نداری هم فرق نمیکنه، نداری هم خب بری یک دیگه بگی به او بده. شما چون قعدای دین واجب است پس همه عبادات شما ضد خاص او میشه، چون قابل جمع نیست دیگه. یعنی شما اگه بری نماز دیگه نمیتونی ادای دین کنی، پس ادای دین و نماز مزاحمینند، پس میشه این واجب موسع، او واجب فوری، واجب فوری واجب موسع، در نتیجه شما باید به فوری بپردازی. واجب موسع میشه منهیه، عبادت منهیه باطل. تنها راهی که داری اینه که صبر کنی تو 2 دقیقه آخر وقت بخونی که بشه اونم مزین، اونم فوری، بعد بگی این صلات لا تترک به حال پس مقیده. لذا اگه قرض داری باید نمازاتو همیشه برای اینکه نماز درست بشه آخرین لحظه بخون، همون دم آفتاب. حجت باطله، صومت اگه باعث میشه مثلا فرض کن شما قرض داری باید باشی بری مشهد قرض یک کسی رو بدی، تو وطنت میمونی باطل، چون با سفر بر تو واجبه، حذر شرط صومه باطل. ببینیم اثری که بحث ضد خاص در فقه میذاره و در زندگی ها بسیار گسترده است. اما ضد عام چی؟ ضد عام ما یه ثمره داره بده. چرا؟ خاطر اینکه یادتون باشه ما در ضمن بحث های قبلمون در همین درسنامه صفحه 90 اونجا گفتیم اصل بحث ضد خاص یه پاش تو ضد عامه. یعنی ما چجوری بحث میگردیم؟ اینجوری میگفتیم، میگفتیم امر به شیء لازمش نهی از ضد، لازمش بغض از ضد خاصه. خب ضد خاصم که بخوای به جا بیاری از اون طرف، پس معلوم میشه ترک ضد خاص که ملازمه با ضد، با این یکی ضد هست اون مطلوبه، پس معلوم میشه ضد خاص حرامه. یعنی ما باید برای اثبات و حرمت ضد خاص حتما ضد عام رو لازم داشتیم، یه قیاسی چیده بودیم، قیاسی میگفتیم، اینجوری میگفتیم، میگفتیم صلات چیه؟ واجبون، از اون طرف صلات متحدون مع ترک الاکل، پس ترک الاکل هم واجبون، ترک الاکل که واجبه ضد عامش که اکل حرام، پس ضد خاص که اکل باشه میشه حرام. یعنی راه اثبات و حرمت در ضد خاص از مسیر کبرایی میگذشت که ضد عام باشه. لذا اگه خواستید ضد خاص رو براش اثر بار کنید و ثمره بار کنید لاجرم باید ضد عام رو هم بپذیرید. لذا باز دوباره لذا امام اساسا ضد عام رو تو منهاج الوصول تو دل بحث ضد خاص مطرح کردن، ما آوردیمش بیرون مجزاش کردیم، ولی امام تو کتاب خودشون این رو تو دل اون بحث هم امانه یکی از مقدمات بحث ضد خاص مطرح میکنن. دوباره بگم طریقه استدلال بر حرمت ضد خاص 2 تا قیاس بود، هر دوش به اینجا میرسید، میگفت صلات واجبه، صلات که واجبه، صلات متحده با چیه؟ شما وقتی داری نماز بخونی که دیگه اکل نمی کنی، پس ترک الاکل هم واجبه. ترک الاکل ضد عام شیه اکل، پس ترک الاکل که واجب شد اکل حرام. پس برای اینکه به حرمت ضد خاص یعنی اکل برسیم، باید ضد عام رو بپذیریم که از ترک الاکل به اکل برسیم. بگیم ترک الاکل واجبون، پس اکل حرام. جزء مقدمات حرمت ضد خاص استفاده از بحث ضد عام. خب به این بیان یک چیز دیگه هم توجه کنیم تا بقیه بحث رو بذاریم شنبه. این بحث بسیار مهمه. توجه من، یکی ممکنه بگه آقا شما چرا در رابطه با حرمت ضد خاص و ضد عام و این حرفا میرید دنبال این ثمره بطلان عبادات؟ یعنی چرا میایید میگید که اگر دین بر عهده تو واجب است نمازت باطله؟ درسته اینا جای خودش درست، اما خود حرمت مهمه. خب بگید آقا یعنی داری نمازی که میخونی حرام، عقاب میشی، همه ضد خاص ها حرامند. اینو چرا کسی نگفته؟ بدونید معناش یعنی چی؟ چرا خود حرام بودن یعنی عقابدار بودن خودش داره ثمره است؟ چرا دنبال فساد میگردید؟ به عبارت دیگه ما از اگه کسی اومد با آقا ادای دین واجبه پس ضد خاصاش حرامه، چرا برای اینکه بگید ضد خاصها حرامه به دنبال این هستید که بگید ضد خاصها فاسده، بگید حرامه؟ برای ثمره چرا به دنبال فساد عبادات میرید؟ برای ثمره دنبال حرمت برید؟ چرا حکم تکلیفی رو بلکید حکم بسیج چسب میدید؟ باریک الله ساغول آسن. نگاه کنید، به خاطر این که مشهور قائلن به این که این نهی نهی غیریست، از نهی غیری عقاب در نمیاد، یعنی از حرمت غیری عقاب در نمی، در نتیجه اینو ثمره نگرفتن. اگر ثمره رو اخذ کردن رفتن سراغ چی؟ سراغ حکم وضعی که فساد باشه. بحثمون در ثمره ضد خاص شنبه شد.